21.
خب پولی که بابام بهم میده و به غیر از اون چیزایی که خودم در میارم.
من از یه تایمی به بعد سعی کردم روی پای خودم وایستم.
من 18 سال. از پدرم، از خانواده.
از خانواده میگیرم.
یه مدت کوتاهیه که از کار اومدم بیرون.
هنوز من به تأمین هزینه های روزمره نرسیدم، یعنی اینکه کار مشخصی داشته باشم. از طریق خانواده پدر
هر جای روزمره بیش فقط کفاف میده، غذا، رفت آمد.
من 21 سالم،
سفر میکنم، از بچه های کوله گردم.
یه مقداری از پولمو قسط میدم، ما باید پولم خرج خودم تا اونجا هم که یه چیزی باقی رو پسنداز میکنم.
من داروسازم، بیشتر خرج تفریحات میشم، خرید کتاب یا با دوستان برم بیرون.
هزینه کردنش که اول میره سمت نیازهای اولیه. خب اگه نیازهای اولیه هم برآورده شده باشه میرم سراغ برنامه کاریم. اول
یک سری رفت آمدهای روزمره، هزینه های رفت آمده، یه سری هفته چند بار تفریح،
متأهل،
کتاب میخرم،
یه بخشش پسنداز، یه بخشش هم حالا رفع نیاز، حالا بستگی داره دیگه. یه مقدارش رو ذخیره میکنم، یه مقداری دیگه هم به نیازهای زندگیم دیگه.
بیرونی باشه، رستوران باشه، خرید باشه، یا اینکه بعد این مقدارش هم پسنداز خوب میکنم.
به هر حال باید این رو فراموش نکنیم، برای اینکه تو این روز اوضاع مالیمون بر وفق مرادمون باشه و مشکلی برامون پیش نیاد و کاسی چه کنم دستمون نگیریم، باید سواد مالی خودمون رو بیشتر بکنیم. باید یاد بگیریم چگونه پول رو به دست بیاریم، چگونه خرج بکنیم و چگونه پسنداز داشته باشیم که دلمون گرم باشه و نگران نباشیم از مشکلاتی که احتمالاً توی زندگیمون به وجود میاد. سمیرا صدیقی، فکر بکر، شبکه رادیویی گفتگو.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنیم. متشکر از خانم صدیقی برای این گزارش که تهیه کرده بودند. به هر حال همه پولا جمع میشه حالا تو قلک. این قلکه میتونه بورس باشه، این قلکه میتونه یه حساب بانکی باشه، میتونه یه قلک باشه. اما این مدیریتی که ببینیم کجای کار قراره این موضوع به کار ما بیاد و چجوری میخواد نتیجه برسونه، این مهمه. بعضی وقتا هم این قلکه میشه اون طلایه، همونجوری که اون کوچولوی عزیزمون گفت، اینا همه جمع میشه کنار هم دیگه میشه اون طلایه. و شاید در دراز مدت واقعا وقتی به موضوع نگاه میکنیم همین هاست که ماندگاره و اون مرتبه در واقع کاهش ارزش پول ملیمون که داره هی همینجوری اتفاق میفته، حداقل اونجا یه برابری باشه با یه مسائل بین المللی و ارز روز. این اتفاق اینطوری شاید مدیریت کردنش بهتر باشه. اما به هر حال برای خانواده وقتی قرار هست گذران روزی بکنه همه مسائل با هم مهمه. آقای دکتر پورمر، میشه حضرت عالی به این نکته اشاره بفرمایید که آموزش تو این حوزه چطور میتونه تاثیرگذار باشه؟
درسته. عرض کنم که یکی از خلاهایی هایی که تو نظام آموزش ما وجود داره بحث همون سواد مالی هست که باید از همون دوران دبستان، حتی اصطلاح قبل از دبستان که خود پدر مادر هم میتونه شروع کننده باشن، باید حتما بشه ریشه‌ای تو حالا بحث آموزشی قرار بگیره. علاوه بر آموزش، چون سواد مالی تئوری نیست، سواد مالی نحوه به دست آوردن به اصطلاح درآمد هست، یعنی همونطوری که تعلیقش هست داشتن دانش اطلاعات کافی جهت کسب درآمد و مصرف، که چطور مصرف کنیم، چطور درآمد کسب بکنیم. اینا تو نظام آموزش باید تئوری هاش باشه، مثال های عملیش باشه. ولی مهمترین نکته اینه که کارگاه‌هایی باید باشه، به اصطلاح بازدیدهایی باید باشه که دانش آموزان، دانشجویان همه باید به اصطلاح این دوره ها رو برن ببینن، لمسش بکنن. من حتی میگفتم پیشنهادم این بود که حالا بحث نظام آموزشی شما الان یه قشری هستن که از این به بعد اگر بخوان حالا بحث سواد مالی رو جا بندازن تو نظام آموزشی حالا اشکال نداره، ولی خب همین الان ما چند میلیون جمعیت داریم که نیازمند این سواد مالی هست.
درست.
من پیشنهاد داشتم که اصلا خود ماها از همون خانواده خودمون شروع بکنیم، بگردیم ببینیم تو خانواده خودمون، تو بستگان، همینجوری دایره رو بزرگ و بزرگتر بکنیم، ببینیم کیا هستن که یک کسب و کار موفقی داشتن، و همچنان همون کسب و کار دایر هست و ما همیشه قصه میخوریم، میگیم عجب ایشون مثل آدم پردل و جرأتیه، اگه با اون فکر مالی خوبی داره. ببینیم نقاط قوت ایشون چی هستش، همین ها رو جمع‌بندی بکنیم روی کاغذ بنویسیم نقاط قوتشون رو، ببینیم ما چی باید اضافه کنیم به خودمون. اگر پولی نداریم ولی ارتباط موثری داریم، بریم اصطلاح وارد اون بیزینس بشیم و کسی که پول داره رو جذبش بکنیم. اگر کسب و کارش موفق است، بازار فروش خوبی داره، بریم بازار رو شناسایی کنیم، خودمون بیایم یه تیم تشکیل بدیم. نکته دیگه اینه که متاسفانه ماها یا کارمند هستیم یا برای دیگران داریم کار میکنیم، حالا چه دولتی چه غیر دولتی. یعنی خودم، یعنی فرزندان ما نگاه میکنم به ما، میگن که خب پدر ما که خب فکری نداشته، فکر اقتصادی نداشته، فقط پول کار صبح و شب میرفته یه کار روتین انجام میده برمیگشته، چه انتظاری از من هست؟ به نظر من حقی که به گردن به اصطلاح ما هستش از فرزندان، حتما باید خودمون یک سواد مالی رو یاد بگیریم، یا حداقل اینه که فرزندانمون تو مسیر
مسائل جدید رو در واقع بتونیم آموزش بدیم. خیلی متشکرم، خیلی ممنون آقای دکتر پورمهر، دکتر اقتصاد مالی از مدیران بانکی، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت بشید.
متشکرم، خدا نگهدار. آقای مهندس کیمیایی، این بحثی که واقعا تو حوزه آموزش وجود داره، آقای دکتر پورمهر هم باز بهش اشاره کردن، شاید واقعا بعد از کودکی درون ما شکل بگیره. اما یه مقطع باز من میرسم به اون دید بلند مدته و دید کوتاه مدته. تو کوتاه مدته چی کار باید کرد؟ چون الان تو این شرایط شما میخواید یه آموزشی رو بدید فوری باشه، مثل یه مسکنم عمل کنه که بتونه نتیجه هم بده. توی این دوران و به صورت کوتاه مدت چطور میشه به این موضوع فکر کرد؟
خب بحث آموزش اون سواد مالی در خانواده، حالا دکتر پورمه اشاره کردن، جناب حاجی بند هم فرمودن که میشه به بچه‌ها از حالا همون سن کودکی یاد داد. من میخوام تو پرانتز یه نکته رو عرض کنم، امیدوارم که حالا اقتصاد ما به اونجایی برسه که دیگه اینقدر دنبال این نباشیم که پس انداز کنیم، چون واقعا کشورهای پیشرفته اینطوری نیستن که فکر ماه آیندهشون باشن یا فکر دو ماه آیندهشون باشن. به هر حال یه تورم در حد 0.5% دارن، یه به هر حال از نظر اینکه بچه‌شون چجوری بره مدرسه، چجوری مثلا بزرگ بشه، ازدواج کنه، برای مسکنش یک استرسی ندارن که حالا در خانواده ایرانی هست. ان شاءالله که حالا اقتصاد ما اونقدر پیشرفت میکنه که حالا به رونق میرسه که دیگه ما همش به فکر اینکه پس انداز بکنیم و اینا نباشیم. و شاید به نظر من بخوایم از بچگی به کودکانمون یاد بدیم که سواد مالی چیه و پس انداز چیه و بعد چی کار بکنیم، حقیقتا شاید خیلی ها قبول کنم، ولی من برای بچه های خودم انجام نمیدم، چون فکر میکنم اونا حالا در وضعیتی هستن که باید کودکی بکنن، باید برن آموزش حالا مدرسه شون رو یاد بگیرن. به این صورت بخوایم اونا رو هم وارد این بکنیم که سواد مالی چیه، بابا تو حالا بیا پس انداز کن برای فرداد که چه اتفاقی قراره بیفته، یه مقدار شاید استرس تو وجود اینا زیادتر بکنیم.
خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید، این نکته واقعا نکته حائز اهمیتیه، برای اینکه ما ذهن بچه‌ها رو که میخوان بچگی بکنن درگیر این مسائل نکنیم و مواظب باشیم. این خودش یه آموزش الان من فکر میکنم تو این زمینه.
من فکر میکنم که بد نباشه که ما بذاریم حالا حداقل این سنینی که دیگه با بانک، مسئله بانک و پول و پس انداز بهتر خودشون آشنایی پیدا کردن در دوران تحصیلشون، ما بیایم ورود بکنیم و اون حالا چیزی که دارن بیایم سمت و سو بدیم که به چه نحوی.
متشکرم آقای حاج بند، نکته‌ای می‌خواستم.
بله من با صحبت‌های آقای مهندس کیمیایی موافقم، ولی به نظر میسه با همون ادبیات کودکانه‌شون باید بیایم بهشون مسائل مالی و مفاهیم مالی رو یاد بدیم. اینکه حالا تو چه سنی چه چیزی رو بهشون بگیم هم یه بحث، مثلا به نظر میسه خیلی جدی‌تر تو کسایی که دوران راهنمایی دبیرستان رو دارن میگذرونن باید این مسائل مطرح بشه. حالا تو سنین پایین‌تر مثلا میشه خیلی عامیانه بگیم مثلا تو اینقدر پول می‌ذاری تو قلک بعدش می‌تونی این کارو کنی، ولی اگر مثلا می‌رفتی طلا می‌خریدی فلان می‌خریدی این کارو می‌کردی، یه بذری رو تو ذهنشون بپاشیم. حالا ان شاءالله بزرگتر شدن هم یه مقدار مهاجدی‌تر بهشون این مفاهیم رو می‌گیم، خودشون هم میان تو وضعیت اقتصادی ان شاءالله تا موقع اصلا تورم اون
معمولا فکر می‌کنم شاید بیشتر در این رابطه همه ما این تجربه رو داریم که این موقع این قیاسه رو می‌کنیم که تو اگر این رو الان می‌تونی بخری اینم می‌تونی بخری، ولی اگر اینو می‌خریدی این مثلا یه دو هفته بیشتر می‌موند، این یکی ظرف همین امروز زری قرار بش کردی. خب تلفن داریم، بشنویم برمیگردیم.
اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
سلام خدمت مجریان برنامه خوب ضرب سکه، روز خوبی داشته باشین انشاءالله. فکر میکنم دونستن اقتصاد مالی برای هر خانواده خیلی لازم هستش، اینکه بدونن چجوری برای هزینه هاشون یه جدول بندی داشته باشن، یه اولویتی داشته باشن، این خیلی مهمه. بعضی افراد هزینه های غیر ضروری انجام میدن و به هزینه ضروری میذارن کنار، اینکه بدهیشون رو پرداخت نمیکنن، میرن مثلا لباس میخرن، چیزهای غیر ضروری میخرن. اینها دونستنش برای یک خانواده خیلی لازمه، بیش از اندازه‌ای که فکر میکنم، مخصوصا در این اقتصاد نابسامانی که ما الان داریم. حتی افراد هم برسن به یک کلاس خیلی کوچیک حساب داریم اینا رو یاد بگیرن. ممنون از برنامه خوبت. سلام.
سلام میکنم به عوامل برنامه ضربه سکه، ممنونی بابت برنامه خوبت. در مورد موضوع برنامه میخواستم بگم که سواد مالی خیلی نقش داره توی چرخوندن در واقع زندگی و خانواده و اینها، به خاطر اینکه مثلا شما وقتی سواد مالی داشته باشی میدونی به عنوان مثال پولتو کجا سرمایه گذاری بکنی، کجا سرمایه گذاری نکنی، کجا سود بیشتری برات داره، کجا باعث میشه که مثلا پولت یهو از بین بره، حتی مثلا اینکه بخوای وارد یه شغلی بشی و خیلی چیزای دیگه. حتی شما اگه درآمد زیادی هم نداشته باشی اما سواد مالی خوبی داشته باشی میتونی به هر حال زندگیتو مدیریت کنی، تا اینکه پول زیادی داشته باشی ولی سواد مالی نداشته باشی. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. خداحافظ.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید. بسیار متشکرم که ایده ها و پیشنهادهای خودتون رو میدین. آقای مهندس کیمیایی، من میخوام بپردازیم به راهکارها تو این در واقع دیگه دقایق انتهایی برنامه. یه نکته ظریفی رو هم شما اشاره کردین تو صحبتاتون قبل، در واقع تو این بخش آیتم که داشت پخش میشد، اینی که مواظب باشیم، حواسمون باشه این موقع گول اتفاقات رو نخوریم که همون چیزی هم که داریم از دست بدیم. اینو بیشتر بهش بپردازید.
خب همیشه تجربه نشون داده در وضعیت های آشفته اقتصادی، خب سودجویان و کلاهبرداران هم میان وسط میدون و به قول معروف از آب گلولود میخوان ماهی رو بگیرن. خب با یه جستجوی کوچیک در اخبار میبینیم که در این وضعیت خیلی کلاهبرداری ها زیاد شده. اغلب هم کلاهبرداری ها الان به صورت اینترنتی شده که دیگه هیچ ردپایی هم بر جای نمیمونه. من میخواستم اینجا یه حالا هشداری رو بدم به خانواده هایی که حالا اون سواد مالی رو در حد لازم ندارن، به قول معروف بیگودار به آب نزنن. یعنی فقط به حرف یک آشنا یا یک دوست یا یک حال همکار با مثلا بخواد بگه که من یه پولی داشتم در ظرف 3 ماه دو برابرش کردم، بیا تو هم پولتو بذار اونجا سرمایه گذاری کنیم و همین اتفاق براش میفته، صرف همین شنیدن برخورد نکنن. ما دیدیم حالا به هر حال هم تو اخبار میشنویم هم جاهای مراجع مثل دادگاهان میبینیم که خیلی از خانواده‌ها متأسفانه اون پسندازی هم که طی سال‌های متمادی کسب کرده بودن با یک سهل‌انگاری از دست دادن و واقعا متاسفانه شاید به این راحتی هم نتونن اون پول پیدا کنن.
متشکرم آقای حاجی، من در خدمت شما.
خواهش می‌کنم. من چند تا نکته عرض کنم. همونطور که می‌دونیم اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدوده. سواد مالی داره میگه که ما چجوری دخل خرجمون رو با هم یکی کنیم. چند تا پیشنهاد دارم. یکی این که در دوران کرونا زدگی اجتماعمون و اقتصادمون به نظر من فرصت مناسبی هست بشینیم استراتژی و برنامه‌ریزی مالی و سرمایه‌گذاری داشته باشیم به اتفاق افراد خانواده و از این فرصت ناب برای مطالعه بیشتر استفاده کنیم. نکته بعدی این هستش که هر بازاری ادبیات خاص خودش رو در مورد سواد مالی و سرمایه گذاری داره. وقتی صحبت از بورس میکنیم یه موضوعاتی هست، ارز، سکه، طلا، هر بازاری. بنابراین بسته به اینکه چه بازاری رو میخوایم سرمایه گذاری کنیم باید مطالعاتی تو این زمینه داشته باشیم. ما باید سرمایه گذاری هوشمندانه داشته باشیم. یعنی مثلا اگر توی بورس ماهیانه میتونیم 30-40% کسب بازده کنیم و یه بازاری مثل بازار ارز میتونه کمتر، بنابراین به نظر میسه اون بازار میتونه بازار مناسبی باشه. این زمینه که ما گفتیم سبدی از سرمایه گذاری رو برای خودمون تشکیل بدیم، تخم مرغامون رو تو همه جا نریزیم تو یک سبد. و مهمتر از همه این هستش که برای سرمایه گذاری در همه بازارها هیچ وقت دیر نیست. فقط هیجان زده نشیم، مطالعه کنیم، از مشاوره بقیه استفاده کنیم و متناسب با سن و سالهای مختلف بشینیم برنامه ریزی داشته باشیم و این کار رو انجام بدیم. همین که پدر مادر تو خونه میشینن برنامه ریزی مالی میکنن، صحبت از سواد مالی میکنن، به نظر من بهترین آموزش برای فرزندانشون هست که به صورت غیر مستقیم.
برای آموزش غیر مستقیم.
و بله، نکته پایانی این هستش که دوران ریختن پول تو قلک و گذاشتن پول مازاد تو بانک به سر رسیده. امیدوارم که از این این سرمایه گذاری هوشمندانشون همه بتونن بالاخره کسب سود خوبی داشته باشن. و در پایان دوباره بازم تاکید کنیم انشاءالله یه مقدار ثبات بیشتری به رنگ و بوی اقتصادمون
بیاد. اینقدر زودم نمیخوام تموم کنیم، شما به پیشنهاد فکر کنین. شما خواهم ازتون بپرسم آقای مهندس کیمیایی حضرت عالی هم پیشنهاد اگر دارین تو این زمینه، چون یه نکته که اتفاق میفته یه موقعهایی به اون سرمایه گذاری اصلا نمیرسه درآمده و اون جنبه بودجه ریزی رو پیدا میکنه، یعنی اینکه فقط بدونیم این الان قراره بره برای اون قسط، این قراره این اتفاق بیفته، این هزینه رو داریم، اونو داریم. و یه نکته که تو صحبت‌های آقای حاجی بندم بود اشاره کردن، نکته بسیار ظریفی هم بود، اینی که مدیریت و اون سواد مالی بیشتر به این نوع در واقع مصرف بهینه هم برمیگرده، یعنی اینکه ما یه دفعه نیایم اگر قراره به فرض مثال هر 6 ماه یک لباسی رو بخریم، بیایم هر مثلا میتونیم هر 3 ماه بخوایم بخریم یا هر ماه بخریم یا هر روز بخریم، چون این تأثیر میذاره و عددها وقتی جمع میشه خودش میشه یه عددی که میتونه یه سرمایه گذاری در واقع داشته باشه برمیگردیم. خب آقای ببخشید عذرخواهی میکنم، فکر کردم تلفنی رو آماده داریم که تلفن دیگه نداریم، تموم شد رو به آخری. بفرمایید.
خواهش میکنم. خب هر چقدر خانواده ها نسبت به یادگیری این سواد مالی همت بیشتری بکنن حتما خب نتیجهشو به دست میارن، مخصوصا حالا در بازارهایی که الان وجود داره میتونن حداقل برای اینکه اون ارزش ذاتی پولشون رو حفظ کنن سرمایه گذاری های خوبی بکنن. من فقط حالا به عنوان نکته آخر و کلام آخر، چون بحثم داره به اتمام میرسه، میخواستم به مسئولین کشورمون یه هشدار بدم که وضعیت اقتصادی ما الان جوری نیست که حالا سودهای 30-40% در ماه در بورس بخواد تحقق پیدا کنه. حداقل من به عنوان یک فعال اقتصادی جز نمیدونم چه اتفاقی در اقتصاد ما افتاده که اینطوری داره در بورس سودهای نجومی، حالا در اخبارم هی منعکس میشه که مثلا در 3 ماهه اول 147% بازدهی بورس بوده. امیدوارم که گزندی رو نبینه مردم ما، دولت ما، حکومت ما، چون دیگه وضعیت بورس الان فکر میکنم چیزی حالا حاجیبن بهتر میدونن چیزی نزدیک 15 میلیون کد بورسی هست، یعنی 15 میلیون نفر، یعنی بخوایم هر خانواده هم 3-4
البته این بجز اون سهام دولت و اینام که خودشون نزدیک 5 میلیون
زیاد شده. و فکر میکنم که اگر حالا خدایی نکرده بخواد حالا برای بورس اتفاق بیفته، دیگه بحث پدیده شاندیس و مؤسسه مالی و اعتباری نیست که دولت بخواد بیاد ورود کنه و مثلا با 30000 میلیارد تومان کارو مثلا یه جوری فیصله بده.
اتفاقا این موضوع آقای مهندس کیمیایی دقیقاً موضوعی که ما تو برنامه‌های مختلف داریم بهش می‌پردازیم و یه مقدار شفاف‌سازی داریم می‌کنیم که تو این حوزه هم همه بدونن که چجوری رفتار
چیکار می‌کنه. فقط موضوع
خیلی متشکرم و دیگه یه دقیقه پایانی آقای حاجیبن در خدمت.
خواهش می‌کنم. به نظر من خانواده‌ها یه قلم خودکار بردارن، کاغذ بردارن، حالا موقعی که فرصتی شد اولویت بندی کنن، یک درآمدهاشون، دو هزینه هاشون. اونهایی که حتما تحقق پیدا میکنه رو توی برگه بنویسن، درآمدهای احتمالی، هزینه های احتمالی رو هم بنویسن و بعد درآمدهای مازاد خودشون رو فکر کنن که برن سرمایه گذاری کنن. اینطور نباشه که ما نریم قسطمون رو بدیم، نمیدونم کارهای دیگه‌مون رو انجام ندیم، بعد پولمون رو بریم تو بورس یا ارز یا طلا یا سکه و اینا. و اینکه همیشه توصیه میشه مطالعه و ان شاءالله که همه هم سلامت باشن هم سرمایه گذاری موفقی باشن.
خیلی ممنون و متشکر هستم از شما مهمانان بزرگواری که امروز در خدمتتون بودیم، آقای مهندس احمد کیمیایی و همچنین آقای مهدی حاجیبند و آقای دکتر مهدی فرمهر که رو خط ارتباطیمون بودن. این موضوع بسیار حائز اهمیته. امیدوارم که خودمون هم بشینیم برای خودمون این برنامه‌ریزی‌ها رو داشته باشیم، بدونیم که این سواد مالی رو مدیریت کردنش و اینی که فقط آموزش ببینیم، اون بحث اجراش خیلی مهمتره که توی اجرا بتونیم به نتیجه اصلی برسیم و نقشش رو توی اون چرخوندن اقتصاد خانوادهمون بتونیم حتما پیاده بکنیم. متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردید. این برنامه به اتفاق همکاران عزیزم که به حضورتون معرفی میکنم، تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم بهریه، هماهنگی خانم ربانی، ارتباطات خانم برهانی نژاد، صدا بردار خانم بیدکی و بسته صوتی خانم صدیقی، خانم عبدالبند هم که اخبار اقتصادی رو در واقع خدمتتون ارائه دادن و بنده علی مسعودی که با افتخار خدمت شما بودم و از همراهی با شما لذت بردم. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
مجله طنز شنیداری،
شوخی با اخبار ورزشی، فرهنگی، هنری، اقتصادی و سیاسی. کاکتوس،
برنامه ای که بدون حاشیه با حاشیه کار داره.
جمعه ها ساعت 18 در رادیو گفتگو.
روزتون بخیر باشه دوستان خوب شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم دقایق و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. انشالله که خبرهای خوب همینجوری دور و برتون باشه. خبرهای خوب رو دنبال بکنید با پیشخوان خبر.
پیشخوان خبر.
به نام خدا و سلام، روز همتون بخیر. یوسف رحیمی هستم، با پیشخوان خبر از رادیو گفتگو با شما خواهم. افتتاح فاز اول پروژه بزرگ دامپروری 3000 رأسی. پروژه دامپروری صنعتی 3000 رأسی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در استان مرکزی به بهره برداری رسید. این پروژه 220 شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می‌کند. همچنین به خاطر استفاده از شیوه هیدروپونیک، کشت بدون خاک و کود با صرفه‌جویی فوق‌العاده در مصرف آب و گلخانه، در این مجموعه سالانه 1000 تن علوفه با 1/10 نیاز به آبیاری معمول تولید میشه که میتونه روزانه 480 گاو و گوسفند رو تغذیه کنه.
رادیو گفتگو را روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
هیئت الرضایی ها گنج به روستا بردند. هیئت الرضا علیه السلام در تهران در راستای کمک به خانواده های نیازمند روستایی که در اثر شیوع کرونا دچار مشکلات معیشتی شدند، طرح گنج روستا رو اجرایی کردند و تا کنون به 1500 خانواده جوجه چند روزه و مرغ تخمگذار و گوشتی اهدا کردند. ثبت اختراع دانشگاهیان سمنانی در حوزه نفت و گاز. راکتور بسته دوار مشبندی شده دو فازی گاز مایع به همت محققان دانشکده مهندسی شیمی و نفت و گاز با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان ثبت اختراع شد.
لحظاتون دلنشین.
بومیسازی 281 قطعه پالایشگاهی در شرکت پالایش نفت بندرعباس. شرکت پالایش نفت بندرعباس در راستای حمایت از ساخت داخل 281 قطعه پالایشگاهی رو با تکیه بر توان داخلی بومیسازی کرد.
با پیشخوان خبرهای خوب، لحظه های خوبی تجربه کنید.
خدمات رایگان قوه قضاییه برای افراد بی‌بضاعت. اگه خاطرتون باشه، آقای رئیسی در بازدیدش از مجتمع قضایی شهید بهشتی تاکید کرد از کسانی که تمکن مالی ندارن حتی هزینه تمر هم گرفته نشه. حالا دستورش با راه افتادن یک سامانه جنبه اجرایی پیدا کرده و افراد بی بضاعت با ثبت نام در این سامانه با حفظ کرامت و به صورت کاملا محرمانه تمام خدمات قضایی رو بدون هزینه دریافت می کنن. ساخت نمونه آزمایشگاهی دستگاه تنفس مصنوعی. نمونه آزمایشگاهی دستگاه تنفس مصنوعی یا همون ونتیلاتور به منظور کمک به درمان بیماران کرونایی توسط پژوهشگران دانشگاه شهید شمران اهواز طراحی و ساخته شد. خبرهای خوب رو همیشه از رادیو گفتگو بشنوید.
روزتون بخیر باشه، امیدوارم تا اینجای روز رو با شادی و نشاط گذرانده باشید و لحظه ها و اوقات بهتری هم در انتظار یکایی که شما خوبان باشه. شما عزیزانی که انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. 30,035 رو به خاطر بسپارید و اگر مایل بودید از این طریق میتونید با ما در ارتباط و تعامل هم باشید. در حالی که تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 12، دعوتتون میکنم همراه ما باشید با همکاران خوبم در برنامه زنده امروز رویداد.
رویداد.